بحث چهارم، قسمت چهارم. کپلر در رصد ستاره مریخ تحقیق می نمود. دید به مقدار 8 دقیقه با حسابش اختلاف دارد. چون هم به محاسباتش اطمینان داشت و هم رصدش را صحیح می دانست، در جستجوی علت اختلاف برآمد و بالاخره اختلاف را از این جهت دانست که مدارات را دائره‌ای شکل می دانسته است، و اگر بیزی شکل بداند، رفع اختلاف خواهد شد. از این روی پس از 1 عمر 3 قانون بزرگ را در علم هیئت نهاد که یکی از آنها بیزی بودن مدار سیارات به دور خورشید است که خورشید در یکی از 2 قانون آن قرار می گیرد. کپلر در حل مسائل مشکل آسمان موفقیت‌های نصیبش شد. اصول هیئت وی به عینه مانند اصول هیئت کوپرنیک است، با اضافه نمودن 3 قانون مذکور بدان. این ببود تا اسحاق نیوتن که میلادش در 1642 و مرگش در 1727 میلادی است و منجم و فیزیکدان انگلیسی است، بیامد و از راه قوه جاذبه حرکت وضعیه و انتقالیه زمین را اثبات نمود. او در پیگیری قوانین کپلر موفق به کشف قانون ذیل گردید که هر 2 ذره‌ای به نسبت حاصل ضرب جرمشان و به نسبت عکس مجذور فاصلهشان همدیگر را جذب می کنند و نیز 2 کره متشابه الاجزا به نسبت خط المرکزین مجذوب یکدیگرند. قوه جاذبه را نیز کوپرنیک حد زده بود و از متقدمین آناکزاکور و اپیکور یا ابیغور که از سنه 341 تا سنه 270 قبل از میلاد مسیح بوده است و از فلاسفه معروف یونانی بوده که متجاوز از 300 جلد کتاب نوشته است نیز متوجه آن گردیده بودند، ولی کشف آن برای نیوتن ماند. معروف است که روزی نیوتن در باغی نشسته بود و در این تفکر می نمود که به چه علت ستارگان آسمانی ثابت نیستند و دارای حرکتند، که ناگهان سیبی از درختی به زیر می افتد. او در این فکر فرو رفت که چرا این سیب باید به زمین بیفتد و به طرف دیگر نرود، و یا پس از قطع شدن از درخت به جای خود نماند. پس از مدتی به علت سقوط اجسام به زمین پی برد، یعنی قوه جاذبه را در زمین کشف نمود و آن را بر ستارگان آسمان تطبیق کرد و دانست که علت حرکت آنها قوای جاذبه است که آنها را می کشد. باری در اینکه فرنگی ها به نیوتن افتخار می کنند که او اجزای عالم را جاذب و مجذوب یکدیگر شمرده است، جای تعجب نیست. تعجب از آن است که شرقی ها به او مباهات می کنند و وی را گل سرسبد ترقی به شمار می آورند، با آنکه قانون تجاذب اجسام از مخترعات او نیست. طبیب شهیر و فیلسوف کم نظیر ثابت ابن غره در 1150 سال پیش همین عقیده را داشت. در روضات الجنات در ترجمه احوال ثابت ابن غره طبع سنگی صفحات 141 و 142 مفصلاً بحث کرده است و ما در اینجا به طور بسیار مختصر می آوریم. ثابت ابن غره ابن مروان ابن ثابت صابی حرانی در مذهبش از صابئین بوده است، در علم طب و فلسفه مهارت داشت و تألیفات کثیره‌ای در فنون علم دارد. کتاب اقلیدس را که حنین عبادی آن را به عربی ترجمه کرد، اخذ نموده و آن را مهذب نمود و مشکلات آن را توضیح داد و از اعیان عصر خود در فضائل بود. در ریاض العلماء گوید این مرد اولین کسی است که کتاب اقلیدس را تحریر کرد و نام او را خواجه نصیرالدین طوسی در تحریر مشهور خود برده است و گفته است که در نسخه او اشکال را حل کرده است و زمانش هم عصر با حضرت امام رضا و حضرت امام جواد علیهم السلام بوده است. انتها کلام ریاض العلماء. و شهرزوری در تاریخ حکما گوید معتضد خلیفه عباسی بسیار او را گرامی می داشت، از جمله آنکه روزی در باغ خود گردش می کرد و دستش بر روی دست او بود. ناگهان دست خود را بیرون کشید به طوری که ثابت ابن غره ترسید. خلیفه گفت: من خطا کردم که دستم را بر روی دست تو نهادم. فَإِنَّ الْعِلْمَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ. علم همیشه به بلندی می رود و چیزی نمی تواند بر فراز و بالایان قرار گیرد. او کتاب ذخیره را در طب نوشت و در جمیع فنون فلسفه در عصر او همتای او نبود و در وفیات الاعیان و غیره گویند که مرگش در سنه 288 هجری بود. ثابت ابن غره پسری داشت به نام ابراهیم که در علم و فلسفه و در طب همانند پدرش بود و او در سنه 380 بمرد و گفته شده است که 91 سال عمر کرد و در شونیزی که در بغداد است و به آن مقابر قریش گفته می شده است و امروز به آن کاظمین گویند به خاک سپرده شد. و در مرگ او سید رضی جامع نهج البلاغه مرثیه دالیه خود را گفت که اولش این است: اعلمت من حملوا علی الاعوادی ارأیت کیف خبا ضیاء النادی جبل هوا لو خرف البحر اغتدا من ثقله متتابع الازبادی ما كنت اعلم قبل حتك في السرى ان السرى يعلو على الاتوادي. آیا دانستی که چه شخصیتی را بر روی چوبهای تابوت حمل کردند؟ آیا دیدی که چگونه نور شمع انجمن خاموش شد؟ کوهی فرو ریخت که هر آینه اگر در دریا سقوط کرده بود از وزانت و سنگینی آن دریا چنان به هیجان می آمد و موجهای بسیار در می آورد که در اثر آن پیوسته کفهایی به دنبال هم بر روی آن ظاهر می شد. من هیچگاه پیش از فرو رفتن تو در زیر خاک نمی توانستم تصور کنم که آیا می شود خاک بر کوه ها برتر آید و بلندتر شود؟ این قصیده 80 بیت است و صاحب روزات گوید: من از این قصیده عالی تر و راقی تر ندیدم. و چون مردم سید رضی را سرزنش کردند که چگونه سیدی علوی مرد کافری را که صابی است چنین مات می کند و مرثیه می سراید، او در پاسخ گفت: انما رسیت فضله. مرثیه و مدح من برای فضل او بوده است. و در مقامات سیدنا الجزائری آورده است که این مرد که کنیش ابا اسحاق بود با سید مرتضی علم الهدا مصاحبت داشت و چون بمرد سید مرتضی در مرگش بسیار غمگین شد و گفتند پس از مرگش هر وقت سید مرتضی سواره از قبرش می‌خواست بگذرد مقداری قبل از مزارش پیاده می‌شد و تا مقداری بعد از مزارش پیاده می‌آمد و سپس سوار می‌شد تا به جایی که برادرش سید رضی بر او خورده می گرفت. سید مرتضی جواب داد: انما اعظم درجته فی العلم و لست انظر الی دینه. من نگاهی به دین او ندارم، فقط تعظیم من برای مرتبت او در علم است. و سید مرتضی هم در سوگ این مرد بزرگ قصیده طولانی سرود که در دیوان او موجود است و از جمله آن این ابیات است: و لقد اتانی من مسابک تارقو لکنه ما کان کتراقی ما کان للعینین قبلک بالبکا عهد وللجنبین بالاقلاقی و اتقت حمل النائبات ولم یکن ثقل بزرعک بیننا بمتاقی. حکیم متأله صمدانی حاج ملا هادی سبزواری قدس الله سره در کتاب خود در شرح دعای جوشن کبیر در شرح این فقره: یا من استقرت الارزون به اذنه، ای خداوندی که زمینها به اذن تو و به امر تو استقرار یافتند و از تزلزل مسونند، می فرماید: مراد از استقرار سکون زمین در وسط یعنی در مرکز است و سببه میل و اجزاء الثقیلته من جمیع الجوانب الى المرکز فتتقاوم و تتدافع و تتعادل من جمیع الجهات فسکنت فی الوسط. علت سکون زمین یعنی عدم تزلزل و عدم تلاشی و پارگی آن است که تمام اجزای آن که سنگینند از هر طرف آن میل به مرکز آن دارند و بنابراین همه اجزای آن به همدیگر قیام دارند و همه آنها یکدیگر را میرانند و دفع میکنند تا به نتیجه از جمیع جهات بین آنها تعادل برقرار میشود و زمین در مرکزش آرام میگیرد. نتیجه دو قانون جذب به مرکز و گریز از مرکز است که به واسطه تساوی آنها با هم زمین به حالت تعادل در می آید. تا آنکه حکیم سبزواری قدس الله نفسه می گوید و قال ثابت بن قره سببه طلب کل جزء موضعا یکون فیه قربه من جمیع الاجزاء قربا متساویا از عنده میل المدرته الى السفله لیس لکونها طالبتا للمرکز بالذات بل ان الجنسیت منشأ الانزمام. و ثابت ابن قره میگوید علت آرامش و تعادل زمین آن است که هر جزئی از اجزاء آن موضعی را میطلبد که در آن موضع نزدیکیش به نسبه به جمیع اجزاء زمین متساوی باشد، زیرا که میل کلوخ به پایین نه از جهت آن است که ذاتاً طالب مرکز زمین باشد، بلکه جنسیت آن با زمین سبب انزمام گردیده است. فقال لو فرض ان الارض تقطعت و تفرقت فی جوانب العالم ثم اطلقت اجزاؤها لکان یتوجه بعضها الى بعض و یقف و حیث و یتهیع و تلاقیها. و به دنبال این مطلب گوید که اگر فرض شود که زمین متلاشی شود و هر یک از اجزای آن در اطراف عالم پراکنده و متفرق گردد و سپس اجزای آن را رها کنند، همه با هم میل به سوی هم می نمایند و هر جا که به یکدیگر برسند می ایستند. شرح اسماء حکیم سبزواری قدس سره طبع سنگی صفحه 58. و به دنبال نقل این مطلب از ثابت ابن قره خودش گوید ولما کان کل جزء یطلب جمیع الاجزاء طلبا واحدا و من المحال ان یلقى الجزء الواحد کل جزء لا جرم طلب ان یکون قربه من جمیع الاجزاء قربا متساویا و هازا هو طلب الوسط. و از آنجایی که هر جزئی از اجزاء زمین به طور یک نواخت و با قوه متساوی جمیع اجزای دیگر زمین را طلب می کند و به سوی آن می خواهد برود و از طرفی محال است که هر جزئی بتواند به یکایکی از تمام اجزا برسد و تلاقی کند، بنابراین هر جزئی می طلبد و دنبال می کند که نزدیکیش با جمیع اجزا نزدیکی متساوی و به قدر واحد باشد و این همان طلب کردن مرکز است. آنگاه حکیم سبزواری بنابر فلسفه الهیین به دنبال این گفتارش گوید تمام آنچه را که از اسباب طبیعیه برای آرامش و عدم تلاشی زمین و برای تعادل آن ذکر کرده اند منافاتی ندارد که همه آنها به اذن خدا باشند، زیرا که خداوند مسبب الاسباب است. ابا الله ان یجر الامور الا با اسبابها. همانطور که زنده کردن عیسی علیه السلام مردگان را و صحت بخشیدن داروها برای مردم مریض و بیمار منافات ندارد که به اذن خدا باشد، چون خداوند بخشنده تأثیر و خاصیت است. لا مؤثر فی الوجود الا الله. و بنابراین آنچه در کتب فیزیک آمده است که در مرکز زمین قوه جاذبه است که اشیا را به سوی خود می کشد، خالی از حقیقت است. این قوه جاذبه در همه اجزا است و چون به طور متساوی و یک نواخته است، فلهازا هرچه به مرکز زمین نزدیکتر شویم، به واسطه ی تراکم اجزا آن، قوه آن بیشتر شده و سرعت حرکت به طور مضاعف بالا می رود. هر چیزی را در فضا رها کنیم، با شتاب نصف وزن آن، ضرب در مجذور زمان به سمت صفر می رود. علاهازا مذهب نیوتن مطلبی نبود که از مد نظر حکما و فلاسفه ما دور باشد و ایشان آن قانون جاذبه عمومی را کشف نکرده باشند. چه زشت است کسی نان بر سر سفره کسان بخورد و سپاس بیگانگان و ناکسان را به جای آورد و در مقاله خود بنویسد نیوتن تک سوار عرصه تحقیق و نابغه نادره تاریخ بود و دو قرن تمام عقول و اذهان فرزانگان را در تسخیر خود داشت و نه تنها عالمان ریاضی و تجربی که فیلسوفان و معرفت شناسان را به ابجدخوانی در مکتب خیش و زمین روبی کاخ رفیع معرفت واداشت. این اعتراف جان لاک فیلسوف انگلیسی است. اما عقیده و قانون نیوتن نیز از دستبرد اشکال و خدشه بر آن سالم نماند. علماء طبیعی بعد از نیوتن بر عمومیت قوه جاذبه‌ای که وی به صورت قانون درآورده بود، اشکال کردند و بر این عقیده شدند که جسم نمیتواند از مسافت دور در جسم دیگر اثر کند، خواه جذب باشد یا اثر دیگر. فارادی گفت هر جسمی در محیط خود امواجی ایجاد می کند که ابتدا دائره آن امواج به قدر محیط جسم است و هرچه دورتر شود وسیع تر می گردد. و آن امواج را مجموعاً جو جاذبی نامند. این امواج مانند سائر نور و یا الکتریسیته و غیره پس از پیدا شدن مستقل و جدا از جسم است و اگر جسم معدوم شود یا به جای دیگر انتقال یابد، جو جاذبی منتقل نشده و تا زمان کوتاهی باقی میماند. جو جاذبی طبق گفتار نیوتن حاصل ضرب دو جرم تقسیم بر مجذور مسافت میان آن دو می باشد. یعنی اگر فاصله دو جسم دو برابر شود، قوه جاذبه 4 برابر کمتر خواهد شد. آلبرت اینشتین که محقق آلمانی است و تولدش در سنه 1879 و مرگش در سنه 1955 میلادی است، جو جاذبی را بر اساس گفتار فارادی تحت قاعده نسبیت درآورد. خود اینشتین در کتاب نسبیت و مفهوم نسبیت که نوشته خود اوست، در فصل 30 تحت عنوان اشکالهای کیهان شناختی نظریه نیوتن می نویسد مشکل بنیادی گریمانگیر مکانیک آسمانی کلاسیک است که تا جایی که من می دانم نخستین بار به توسط زلیگر منجم مورد بحث قرار گرفت. اگر بر این سوال تأمل کنیم که جهان را در مجموع چگونه باید نگریست، قدر مسلم نخستین پاسخی که به ذهن می رسد این است که جهان از لحاظ فضا و زمان نامتناهی است. ستارگان در همه جا هستند، بدانسان که تکاثف ماده اگرچه در جزئیات بسیار متغیر است، به طور متوسط در همه جا یکی است. به عبارت دیگر هر قدر هم که در فضا دورتر و دورتر شویم، همواره با توده های رقیقی از ستارگان مواجه می شویم که نوع و تکاثف آنها تقریبا یکسان است. این نگرش با نظریه نیوتن هماهنگ نیست، چون نظریه اخیر یعنی نظریه نیوتن ایجاب می کند که جهان دارای نوعی مرکز باشد که در آن تکاثف ستارگان از هر جای دیگر بیشتر است و هرچه از این مرکز دورتر شویم، تکاثف گروهی ستارگان کاهش پیدا می کند تا سرانجام در فواصل بسیار زیاد به ناحیه نامتناهی خالی می رسیم. جهان ستاره‌ای باید جزیره‌ای متناهی در اقیانوس نامتناهی فضا باشد. آینشتین در تعلیقه کتاب برهان این مطلب را بدین گونه ذکر کرده است که مطابق نظریه نیوتن، عده خطوط نیرویی که از بی‌نهایت می‌آیند و به جرم M منتهی می‌شوند، متناسب با جرم M است. اگر به طور متوسط تکاثف جرمی پی در سراسر جهان ثابت باشد، کره‌ای به حجم وی دارای جرم متوسط پی ضرب در وی خواهد بود. بنابراین تعداد خطوط نیرویی که از سطح اف کره می‌گذرد و به داخل آن می‌رود متناسب با پی ضرب در وی است. تعداد خطوط نیرویی که از مساحت واحد سطح کره می‌گذرد و داخل آن می‌شود متناسب است با پی ضرب در وی تقسیم بر اف یا پی ضرب در آر. پس شدت میدان در سطح کره با افزایش شعاع آن زیاد می‌شود و سرانجام بی‌نهایت خواهد شد که محال است. این برداشت به خودی خود چندان دلپذیر نیست. از این نادلپذیرتر آنکه مطابق این نظر نوری که از ستارگان گسیل می شود و نیز ستارگان مجموعه ستاره‌ای پیوسته داخل فضای نامتناهی می شوند و دیگر نه باز می گردند و نه به کنش متقابل با اشیاء دیگر طبیعت می پردازند. سرنوشت چنین جهان مادی متناهی آن است که اندک اندک ولی به شکل منظم هرچه تهی‌تر شود. زلیگر برای رهایی از این معما تعدیلی را در قانون نیوتن پیشنهاد کرد. او فرض کرد که نیروی جاذبه میان دو جرم در فواصل بسیار زیاد سریع‌تر از قانون عکس مجذور کاهش پیدا می‌کند. در این صورت تکاثف متوسط ماده می تواند در همه جا حتی در بی نهایت ثابت بماند، بیان که میدانهای گرانشی بی نهایت بزرگ پدید آید. بدین ترتیب خود را از شر تصور نادلپذیر جهانی مادی که دارای چیزی از نوع مرکزیت است می رهانیم. معلوم است که اشکال آینشتین به نیوتن بنابر فرض غیر متناهی بودن فضاست. او در فصل بعد، یعنی در فصل 31، در تحت عنوان امکان پذیر بودن جهان متناهی ولی بیکرانه شرح مبسوطی می دهد و در پایان آن می گوید از آنچه گفته شد نتیجه می شود که فضاهای بسته ولی بی حد و مرز قابل تصورند. در میان این فضاها فضای کروی و بیضوی به لحاظ سادگی متمایز است، چه همه نقاط آن هم عرض یکدیگرند. از این بحث سؤال بسیار جالب توجهی نتیجه می شود که در برابر منجمان و فیزیکدانان نهاده شده است، با آن این است که آیا جهانی که در آن زندگی می کنیم نامتناهی است یا به گونه جهان کروی متناهی است؟ تجربه ما برای پاسخ گفتن به این سوال به هیچ روی کفایت نمی کند، ولی نظریه نسبیت عمومی پاسخ به این سوال را با درجه ای از اطمینان میسر می سازد و به این ترتیب به مشکلی که در فصل 30 به آن اشاره شد جواب داده می شود. در اینجا می بینیم که خود آینشتین در معضله نتیجه حاصل از قانون جذب عمومی گیر افتاده است، و بنا به روش و طریقه طبیعیون فرنگ که بدون برهان و دلیل ادعای فضای لایتناهی را می کنند و برای عالم اجسام و کرات سماوی حد و مرزی قائل نیستند، او با عنوان دلچسب و دلپذیر نبودن تناهی فضا و دلپذیر نبودن خرابی و انهدام جهان ماده می خواهد از نتیجه و ثمره قانون نیوتنی بیرون رود و جهان ماده را ابدی و غیر متناهی بداند، و فقط با فرضیه زلیگر که ممکن است قانون جاذبه در مسافت‌های بسیار دور جاری نباشد و با نظریه نسبیت عمومی که صدقش در اینجا محل تأمل و اشکال است تا درجه‌ای از اطمینان خود را خرسند سازد و از شر عالم محدود و متناهی و روبه کاهش و نقصان خلاص نماید. این است فلسفه فرنگیان که بر برهان و دلیل متقنی قائم نیست و قبول و انکارشان بالاخره منتهی به دلخواستن و دلنخواستن می گردد. شیخ الرئیس، ابو علی سینا و سائرین از حکماء ذوی العزة و الاقتدار به دلیل عقل اثبات کردند که فضا غیر متناهی نیست و جسم محیط به همه جهان که به معنای کرسی و یا عرش است وجود دارد تا برای هر جسمی مکان طبیعی بوده باشد. وجود جسم بدون مکان طبیعی محال است، همچنان که بدون زمان محال است. و خود انیشتین اقرار و اعتراف نموده است که ما برای رفع مشکلات بنیادی جهان ماده که قانون جذب عمومی آن را متناهی می کند و رو به زوال و انهدام می برد، نه دلیل تجربی داریم و نه دلیل نظری. او در آخر فصل 30 از همین کتاب خود گوید، البته رهایی ما از مشکلات بنیادی فوق به قیمت پیچیدگی و تغییری در قانون نیوتن حاصل می شود که نه پایه تجربی دارد و نه شالوده نظری. قوانین بیشماری را می توان تصور کرد که همین مقصود را بر می آورند، بیان که برای ترجیح یکی بر دیگری بتوان دلیلی آورد. زیرا هیچ یک از این قوانین از لحاظ اتکا بر اصول نظری کلیتر تفاوتی با قانون نیوتن ندارد. انتها. در عهد ما جماعتی دانشکده رفته هستند که سواد درست ندارند و اصولاً دروسشان تحقیقی نیست. سطحی و توتیواری مطالب غربی ها را حکایت می کنند و هی دم از کانت و دکارت می زنند. آنها فلسفه نمی دانند، به تاریخ فلسفه و نام مشاهیر و زمان تولد و مرگشان اطلاع دارند. هرچه طبیعی های اروپا بگویند راست پندارند و باور می کنند. مکان طبیعی را برای اجسام قبول ندارند، فضا را غیر متناهی می گویند، عرش و کرسی را انکار دارند. مراد از کرسی چنان که در اعتقادات صدوق علیه الرحمه آمده است، یکی ظرف همه آفریدگان است. یعنی ظرفی که در آن همه اجسام بدون استثناء وجود دارند و آن را در اصطلاح حکما محدد الجهات گویند. محدد الجهات غیر از معنی فلک محدد الجهات است، و بنابر عدم تحقیق فلک محدد الجهات کما هو الحق، این معنا مستلزم انکار تهدید جهات نیست. و حقیقتی را که فیزیکدانان امروزه غالباً بدان معتقدند که عالم از نظر مکانی محدود به حد معینی نیست و ابعاد آن دائماً در حال گسترش و افزایش است، منافاتی با تهدید جهات ندارد و برهان فلسفی بر محدودیت جهات بر اساس ماده و مادی بودن موجودات است و ماده فی حد نفسه محدود است، گرچه در ذات خود پیوسته در حال تورم و توسعه باشد. و به اصطلاح بعضی دیگر، عرش بزرگتر از کرسی است و حاوی بر آن است، پس محدد الجهات اصلی در حقیقت عرش است، وسع کرسی یه السماوات والارض، یعنی کاخ وجودی عالم ماده و اجسام از ذره تا کهکشانها و از زمین تا آنچه بر فراز عالم اجسام در آسمانها تصور گردد، همه در کرسی خداست. یعنی آن کرسی به قدری بزرگ است که هیچ ذره ای را نه در آسمانها و نه در زمین باقی نمی گذارد، مگر آن که شامل آن می شود و محیط و حاوی بر آن می گردد. اما عرش که بزرگتر است، عبارت است از کاخ عالم وجود اعم از ماده و مجردات، و کریمه مبارکه الرحمن و علل عرش استوا دلالت بران دارد که تخت سلطنت و فرمان روایی و عریکه قدرت و انفاذ امر و نهی تکوینی و ایجاد و اعدام جمیع اجسام و مادیات و پیدایش همه مجردات از ارواح و فرشتگان و عوالم عقول و بصائت همه و همه از خداست و بس، و حضرت احد حی قیوم صمد علیم و قدیر بر چنین عالم گسترده‌ای مسلط و مسیطر است. عالم خبیر شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا در کتاب الفردوس الاعلا طبع سوم صفحات 48 و 49 فرماید: اما عرش و کرسی در شرع مقدس نه در کتاب و نه در سنت صریحاً چیزی که دلالت نماید آنها جسم هستند وارد نیست، غیر از بعضی اشارات مختصر مثل قوله تعالی وسع کرسیه السماوات والارض، سوره بقره آیه 255، و قوله تعالی علی العرش استوى، سوره طه آیه 5، و مسلماً باید از ظاهر دلالتشان بر جسمیت صرف نظر کرد. و اما سنت، پس اخباری که در السماء والعالم بهار الانوار و غیر وارده است با شدیدترین وجهی از اختلاف با هم مختلفند. در آن اخبار برخی اشعار بر جسمیت دارند و اکثرشان صریح است در عدم جسمیت، بلکه آن دوتا از مقوله علم و قدرت و ملک و صفات ذات مقدسه می باشند. و بالجمله امعان نظر در اخبار و کلمات علما و مفسرین هیچ از حیرت انسان نمی کاهد و انسان را بیشتر در شک و تحیر فرو می برد. اما آنچه را که من در این موضوع دقیق و سر عمیق و بحث پیچیده به اسرار عالم غیب و حجاب‌های خفا می‌بینم، آن است که مراد از کرسی فضا محیط به تمام عالم اجسام است، از آسمان‌ها و زمین‌ها و ستارگان و فلک‌ها و خورشیدها، چرا که این عوالم جسمانی ضرورتاً و قطعاً دارای فضایی می باشند که آنها را در بر گرفته و بر آنها احاطه دارد، چون که آن فضا را متناهی بدانیم بنابر تناهی ابعاد، یا غیر متناهی یعنی مجهول النهایه بدانیم بنابر صحت عدم تناهی معلولات علت غیر متناهیه. و این فضا محیط به عوالم اجسام عبارت است از کرسی، وسع کرسیه السماوات والارض، و همان است که در زبان شرع از آن به عالم ملک تعبیر می شود، تبارک الذی بیده الملک. سپس این فضا و آنچه در آن است را می گرداند و حمل می کند قوه مدبره متصرفه در آنها، و آن از اجسام نیست، بلکه نسبت آن قوه به اجسام نسبت روح به جسم است و در جسم است. و این عبارت است از عرش که بر کرسی محیط است و آن را حمل می کند، و تدبیر و تصرف کرسی با آن است که به هر صورت در کرسی متصرف است. وان قوه به 8 رکن قیام دارد که هر یک از آنها متکفل تدبیر جهتی از جهات می باشند. بنابراین آن قوا آن عرشی را که محیط به کرسی و آنچه در آن است می باشد حمل می کنند، و عبارتند از حمله عرش. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. و شاید این 8 اشاره به صفات ثمانیه باشند: علم، قدرت، حیات، وجود، اراده، سمع، بصر و ادراک. فعلاهازا این قوای 8 نظر به نسبتشان به تدبیر عالم اجسام و آسمان و زمین و آنچه در آسمان و زمین است، عرش اولا، و نظر به نسبتشان به ذات مقدسه و اینکه آنها صفات آن ذاتند، عرش اعلا و ملائکه کروبیین نامیده می شوند. بنابراین عرش اعلا و ادنا همان عالم ملکوت است. از این گذشته بالاتر از قوه مدبره اجسام عالم عقول و مجردات می باشند و ملائکه روحانیین قرار دارند، و این عبارت است از عالم جبروت، و سپس محیط است به این عالم، و مدبر است و متصل است به آن عالم اسما و صفات و اشراقات و تجلیات و آن عبارت است از عالم لاهوت. فعلاهازا عوالم اربعه منتظم می گردد بدین صورت: عالم لاهوت، سپس عالم جبروت، سپس عالم ملکوت که عرش است، سپس عالم ملک که کرسی است، یعنی عالم اجسام و جسمانیات. انتهای کلام کاشف الغطا. استعمال عبارت فضای لایتناها که امروزه دیده می شود در کتب و مجلات و سخنرانی ها تکرار می شود، از اسلام نیست، از غربی هاست که جوانان بی تجربه و درایت ما کورکورانه آن را گرفته و استعمال می کنند. مسلمان، بلکه هر شخص حکیمی که بر اساس برهان کار می کند و اصولی اندیشه می نماید، باید به جای این لفظ کلمه فضای وسیع و جو گسترده و پهناور و بزرگ را استعمال نماید. من نمی دانم آیا انیشتین معتقد به عالم مجردات و سیطره قوه بر ماده و حکومت عالم انوار بر جهان حجاب ماده بوده است یا نه. گویند تبارش از اتریش بودند و او پیرو مذهب یهود بوده است. آنچه از عباراتش دستگیر می شود آن است که بسیار به عالم ماده و روابط آن و احکام و قوانین جهان طبیعت گرایش داشته است و چنان روابط ماده را اصیل می داند که حتی راضی نمی شود پس از میلیون ها سال این عالم دگرگون شود و بعضی از قوانین جاریه فعلیه در آن دچار خلل و اضطراب گردد. این نظر از دیدگاه مادی است که برای ماده اصالت قائلند و ماده را ازلی و ابدی می دانند، نه الهیین که بر عالمی وسیع‌تر و پهناورتر و فضایی دلنوازتر و آرام بخشتر قائلند که تمام جهان ماده با تمام احکام و لوازم آن، با تمام آثار و خصوصیات آن، با تمام فرمول‌ها و قاعده‌هایش، با تمام فرضیه‌ها و قانون‌هایش در برابر آن همانند حلقه‌ای است که در دشت و فلاتی بیکران افتاده باشد. خداوند سبحانه و تعالی درباره همین گونه طرز تفکرها در کتاب کریمش به پیامبر گرامیش خطاب می‌کند که فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلک مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله و هو أعلم بمن اهتدى. پس ای پیغمبر، روی گردان از کسی که از یاد ما و ذکر ما برگشته است و غیر از زندگی پست حیوانی دنیا چیز بالاتر و عالی‌تری را طلب نمی کند. این است نهایت بلوغ علمی و غایت فهم و بصیرتشان از دانش و فراگیریشان از درایت و اندیشه و تفکر که به جسم و دنیا و ماده و طبیعت دوخته شده اند و نتوانستند قدمی فراتر نهند. تحقیقاً پروردگار تو داناتر است به آن کس که از راه او دور شده و در ضلالت و گمراهی افتاده است و همچنین داناتر است به آن کس که راه را پیدا کرده و به سوی عالم ماوراء ماده و دنیای پست هدایت شده است. کلمه بلوغ یعنی رسیدن به غایت و منتهای حرکت و مقصد، و این تعبیر قرآن مجید که می‌فرماید ذالک مبلغهم من العلم بسیار عجیب است در رسانیدن منظور و مراد خداوند متعال در تعیین هویت و میزان ارزش مادیون، یعنی غایت و آخرین حد و مرز از کنکاش علمی و منتهای تلاش و تحمل رنجشان در وصول پایه فهم و دانش و ادراکشان همین عالم جسمانی و ماده است. ذهنشان به غیر از جسم و طبیعت و ماده آشنا نیست. هر لفظی را که بشنوند حمل بر معنای مادی می کنند، حتی خدا و روح و نفس و فرشته و ملک را. می گویند برای ما متبادر از این عبارات و کلمات همین معانی مادی و طبیعی است. آری، این گونه تبادر که از ناحیه جهل است، برای رسانیدن معنای حقیقی حجت نیست، مثل تبادر آب شور به ذهن کسی که آب شیرین ندیده است. بیشتر اعتراض و ایراد و کفر و الحاد جاهدان و ملحدان و منکران از همین جا برخاسته است که از همه چیز معنای مادی محسوس را می‌فهمند و به ذهنشان جسم و طبیعت و ماده متبادر می‌شود. فلهذا چون مشاهده می‌کنند که گفتار انبیا مطابق حس نیست، انکار می‌کنند و تکذیب می‌نمایند. مثلا عذاب قبر و سؤال نکیر و منکر را که میشنوند، ذهنشان فوراً به آن میرود که باید فرشتگان دیده شوند و صدایشان شنیده شود. وقتی ندیدند و نشنیدند گویند نیست، چون منتهای علمانها ماده محسوس است. اما اندیشمندان و خردمندان میدانند که عالم دیگری غیر از عالم محسوس نیز هست، و گفتار انبیاء عظام و رسولان الهی که با عالم ماده منطبق نمی شود، حکایت از آن عالم غیر محسوس می نماید. انیشتین دلش بر عالم ماده می سوزد و برای انهدامش نگران است، فلهذا برای فرار از تزلزل در ابدیت ماده که از قانون نیوتن به دست آورده است، در تشویش است، و با فرضیه نسبیت در آنجایی که جاری نیست و با تسلیم امر محال که عدم تناهی در فضا و عدم تناهی در مدت است، خود را دلخوش و قانع می سازد. ای کاش که ناموس طبیعت و ماده محسوس و جریان قانون نسبیت و فضای غیر متناهی با او همراه می شد. ولی چه باید کرد که کوس از الشمس و کورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجحيم سعرت و اذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت برآورده خواهد شد و این خورشید طلایی و جهان افروز نورش و فروغش جمع می شود و تیره و تاریک می گردد و این ستارگان دلفریب و زیبا از ثوابت و سیارات همه بی فروغ و تیره می شوند و این کوههای محکم و استوار روان می گردند و این دریاها افروخته می شوند و این آسمان ها از جا برافکنده و به یک سو نهاده می شوند و سفیر سور اسرافیل با از السماء انفطرت و از الکواکب انتثرت و از البحار فجرت و از القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت زده خواهد شد و این سپهر نیلگون شکافته می شود و کواکب دارای قوه جاذبه و دافعه همه مانند ریگ‌های بیابان پخش و جدا جدا می‌شوند و همه متفرق و متشتت و بدون رابطه می‌گردند و دریاها شکافته می‌شود و مردم سر از قبرها بیرون کرده برای پاداش برانگیخته می‌شوند. در آنجا دیگر نه قانون جاذبه نیوتنی به درد می‌خورد نه فرضیه نسبیت انیشتینی. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو الالله مولاهم الحق و زل انهم ما کانو یفترون. در آن روز موقف قیامت برای هر کس آنچرا که از پیش فرستاده است هویدا خواهد شد و همگی مشرکان به سوی مولای خودشان که حق است برگردانیده می شوند. وان دروغ‌ها و افتراهایی را که در دنیا می‌بستند همه از نزدشان گم می‌شود. دیگر نه ماده‌ای را می‌یابند و نه ازلیت و ابدیت آن را و نه طبیعت و عالم حسی را و نه روابط و قوانین آن را. در آنجا به خوبی در می‌یابند که خداوندشان و ولی و مولا و پاسدار و نگهبانشان و سرپرست و مدیر و مدبر و محیط و مسیطر بر جمیع امورشان در تمام مدت مدید دنیای طولانی حق بوده است و ماده با تمام احکام ماده و طبیعت و قوانین جذب و دفع آن در تحت امر و اختیار و اراده و علم و قدرت حق بوده و نه که انهو بلکه انهو حق بوده است. و در این صورت آن تعریف ها و تمجید ها و تحمید هایی که از ماده می کردند و شبان روز خود را در بدست آوردن فرمول های جدید و اکتشاف قوانین نو و تازه آن سپری می کردند، بلکه عمر خود را در این مرحله منقضی می نمودند. کنفرانس ها می دادند و در نشست ها حضور می یافتند و کتاب ها می خواندند و می نوشتند و دانشگاه ها را طی می نمودند، همه ناحق بوده است و آن نسبت ثبات و اصالتی که به ماده می دادند خطای محض بوده و حجاب و نابینایی بوده است که اینک در این موقف ظهور حق همه آنها گم شدند و آن چیزهایی را که در دنیا علوم می پنداشتند و با آب و تاب به نام علم از آن نام می بردند، اینک معلوم شده است که جز پنداری و توهمی نبوده است و همه گم شدند و از بین رفتند. در این موقف مشهود است که در عالم طبیعت هم جز خدا نبوده است و جز حق و اراده مستقیم حق جاری نبوده است، اما چشم احول و دوبینشان حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق جلوه داده بود. باری این بحث را در اینجا آوردیم تا دانسته شود چقدر اختلاف آرا و نظریه ها در گردش زمین و مدار آسمان به طول انجامیده است و بالاخره به کجا منتهی شده است و معلوم نیست از این به بعد چه آرایی پیش آید و نسخ آراء سابقین را بنماید.